تازه من فکر میکنم متاسفانه با رفتاری که بعد از اصلاحات عربا دارن، حتما شما میدونید آقای تاجرنی مصاحبه کرده بود کلی منت سر آقای متحری گذاشت که اگه آقای متحری تو لیست ما نبود نفر 60 ما نمیشد. یعنی به جای که افتخار کنند به وجود یک همچین آدمی در لیستشون، ملت هم سر طرف میکنن. من گمان میکنم این آقایون قبلا هم تجربه نشون داده وارد مجلس که بشن احتمال متاسفانه باید بگم احتمال انشقاقشون بالاست، به همین جهت حکومت خیلی احساس خطر ازشون نمیکنه، اگرچه اون کینه ای که از این انتخابات برداشتن همیشه در سر جای خواهد بود. یعنی در واقع من تکرار میکنم نوع رأی دادن مردم یک نوع تو دهنی به شخص آقای خامنه‌ای بود و رفراندوم علیه ایشون بود، این حتما کینه ای از آقای خامنه‌ای علیه خود مردم اقدام خواهد کرد نه علیه مجلس. کما که در سال 76 هم ایشون وقتی که با رأی آقای خاتمی مواجه شد که خلاف نظرش بود 8 سال از مردم انتقام گرفت، هر جا خاتمی میخواست کاری بکنه مانع تراشی میکرد، این در واقع انتقام از مردم بود نه از خاتمی یا اصلاح طلبان و حزب مشارکت مثلا مجمع روحانی مبارزه.
آقای واحدی به اصلاح طلبها اشاره کردید، آیا در جناح اصولگراها اونها چالشی نخواهند داشت؟ به هر حال ما میبینیم که تا به اینجا نشون داده شده که رهبران اصلی اصولگرا نتونستن وارد مجلس بشن، از آقای باهنر که خوب کاندید نشد، آقای حداد عادل، آقای ابوترابی و خیلی چهرهای دیگه بجز آقای علیجانی، آقای لاریجانی ما میبینیم چهره خاصی نداره. آیا اینها در خود مجلس با چالشی مواجه نخواهند شد که یک رهبری کاریزماتیک رو داشته باشن؟
ببینید اون از یک جهت راحت‌تر شد، یعنی آقای لاریجانی برای ایجاد رهبری کاریزماتیک راحت‌تر شد، رقیبی نداره در مجلس. از نظر من اون تندروها که اصلا نرفتن مجلس اصولگراها، من معتقدم که اتحادشون راحت‌تر شده با نبودن آقای افراد مثل آقای توکلی. من اصلا از رفتارهای کوچک زدن نام نمیبرم چون اصلا عددی نیستن، اما افراد مثل توکلی مثل آقای حداد عادل میتونستن در بعضی موارد خارجی در موردگیری‌های سیاسی که در ترکیب یاد رئیس و مرکز پژوهش‌ها یک نوع رقابت با لاریجانی داشته باشن. الان به نظرم اتفاقا آقای لاریجانی در به عنوان چهره اصلی اصولگرا در مجلس این موضوع نگرانی کمتر شد. من چالش جدی در داخل مجلس این اصولگراها نمیبینم.
خیلی متشکرم. شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید، همراه ما هستند مجتبی واحدی فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس. در ادامه ما موضوع ریاست مجلس دهم رو با این دو کارشناس صحبت خواهیم کرد، همچنین وضعیت انتخابات اصفهان و چالش هایی که بین دولت آقای روحانی و شورای نگهبان در این زمینه به وجود اومده. اما قبل از اون دو سه دقیقه تلفن های شنوندگان رادیو فردا آماده است، بشنویم. دوباره برمیگردیم به آقای واحدی و آقای علیجانی.
هیچ نهادی، هیچ مجلسی، هیچ ارگانی در ایران جایگاهی نداره، هیچ اختیاری نداره. این مجلس که یک مجلس فرمایشی است که مسلما معلومه همه میدونن که کیا انتخاب میشن و میرن تو، فقط برای چی هم میرن؟ برای چاپیدن، برای ارتشا، برای اختلاس. در ایران چندین حکومت وجود داره و یک دولت. حکومت مثل دفتر رهبری، خود رهبر، سپاه پاسداران و یک چند تا ارگان دیگه‌ای که مخفی باشند. هر کاری بخوان میکنن، هر تصمیمی که بخوان میگیرن و به اجرا میدارن.
من به انتخابات شرکت میکنم، به اصلاح طلبا رای میدم.
این آقای محمد خاتمی که مردم رو برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس تشویق میکنه، مگه ندید که نماینده مردم اصفهان رو بعد از انتخاب شدن رد صلاحیت کردند؟ حالا چطور شده که با وجود چنین شورای نگهبانی یک کلمه راجع به اون بیقانونی حرف نمیزنه؟ در عوض باز از مردم میخواد که بیان و شرکت کنن.
میخواستم بگم مملکتی که مردم نماینده‌ای را انتخاب میکنن در اصفهان، خانمی، آیا این چه دولتیست؟ این چه حکومتیست؟ چه رهی مردم را باطل اعلام میکنه؟ از اون طرف حضرت آقا رهبر کبیر، رهبر بزرگ میفرمایند که ما روابط با دنیا نباید داشته باشیم. آیا کدام عقل سلیم این حرف را قبول می کند؟ من بی سواد که حرف های اینها را قبول نکرده و نخواهم کرد. ما مردم داخل ایران 37 ساله که داریم زجر می کشیم از دست این حکومت.
من به اون دست هموطنانی که به اصطلاح با این وضعیت ضد غربی و افکار ضد آمریکایی و ضد غربیه این رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید همین هفته اسفند اکثریت مردم پای صندوق های رأی رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن، دوباره رأی دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان و حتی از روی شادی رقص بابا کرم هم کردن. پس این اکثریت این نظام رو میخوان و این نظام ضد غرب، یعنی مردم با این مسئله مشکل ندارن. این خاص اکثریت مردم.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستیم. همراه هستیم با مجتبی واحدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. بر روی وبسایت ما برید، گزارشی همکارانم منتشر کردن مبنی بر اینکه وزارت کشور ایران روز جمعه بار دیگر از زبان دو مقام ارشد خود بر وجود اختلاف با شورای نگهبان در مورد صدور اعتبارنامه مینو خالقی تاکید کرد و همزمان علی مطهری از رئیس جمهوری خواست در مورد صدور اعتبارنامه به وزارت کشور دستور بده. عبدالرضا رحمانی فضلی در دیداری که از ستاد انتخابات کشور داشته گفته که در مورد صدور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان مینو خالقی با شورای نگهبان اختلاف نظر دارن و گفته که معتقدیم نمیشه آرای یک حوزه تایید بشه ولی در همان حوزه رأی یک نفر تایید نشه. البته واکنش مختلف امروز وجود داشت از حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور. در روزهای گذشته آقای روحانی هم نسبت به این مسئله بعد از دو ماه واکنش نشون داد. صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم، با آقای علیجانی شروع خواهیم کرد که بتونیم نظر ایشون رو داشته باشیم.
نماینده‌ای که انتخاب میشه با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب میشه، اما به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگه نداریم. بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
آقای علیجانی، انگار که آقای روحانی در یک وضعیت خیلی سخت قرار گرفته که در حوزه سیاست داخلی بیاد حالا محکم بر روی آرای مردم واسته. شما فکر میکنید اگر آقای روحانی بتونه روی این مسئله، همچنان که خودش این اعتقاد رو داشت که باید اعتبارنامه صادر بشه، پافشاری بکنه، چقدر رو افکار عمومی تأثیر داره؟ و اگر این نکته‌ای که ایشون گفت در حد حرف بمونه و منتخب سوم اصفهان که نزدیک به 200,000 رأی هم رو آورده نتونه وارد مجلس بشه، چه تأثیری در عرصه سیاست داخلی ایران برای دولت آقای روحانی خواهد گذاشت؟
این اولین بار نیست که چالشی بین آقای روحانی و جریانی که مرتبط با بیت‌هست، حالا از شورای نگهبان، مجلس قبلی و یا فعلی که هنوز تموم نشده، و حتی خود آقای خامنه‌ای یا سران سپاه، کارکر سپاه، قوه قضاییه پیش اومده. اگر از این به بعد، شما در سال قبلم پرسیدین در اصولگرایان یا محافظه‌کاران، اگه مشکل اونها مشکل مشروعیت باشه، یعنی گفتارشون دچار تزلزل هست و مردم قبول ندارن، مشکل آقای روحانی و دولتیشون مشکل کارآمدی بعد از این خواهد بود. یعنی مردم آمدن به دولت، آقای روحانی رو سر کار آوردن، حالا به طور نسبی از برجام حمایت شد و برجام به نتیجه رسید، در انتخابات هم مجلسی همسوتر با آقای روحانی تشکیل شده. ما حتی از شخص میانه رو و معتدل و خیلی ملایم مثل آقای خاتمی که حالا کمتر در رسانه‌ها هست و گهگاه بیانیه میده، ما بعد از انتخابات انتخابات مجلس اخیر هفتم اسفند، ایشون دو تا پیام داد و توش تعابیر رو آورد که امیدواریم آقای رئیس جمهور به همه وعده هاش عمل بکنه، به وعده های زمین مانده عمل بکنه. یعنی حتی آقای خاتمی هم حالا منتظر و این با این توقع داره برخورد میکنه که دولت باید در سیاست داخلیش قوی تر عمل بکنه. الان خب به هر حال با تشکیل مجلس همسوتر این توقع بالاتر میره، چه در حوزه سیاسی که ناراضیان سیاسی که در دوره قبل آقای روحانی رأی دادن متوقع تر خواهم بود با مجلس همراه تر، چه در حوزه اقتصادی که اکثریت مردم خب به هر حال با این رویکرد رأی دادن. اما به هر حال روشی که آقای روحانی داره در چارچوب یک مشکل ساختاری که در از ابتدا در جمهوری اسلامی بوده باید مد نظر قرار بگیره، یعنی مشکل بین دو نظام و دو رژیم سیاسی که همزمان وجود داره، یعنی ولایت و جمهوریت. از ابتدای انقلاب هم ما این چالش رو داریم بین آقای بنی‌صدر با آقای خمینی، بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی، بعدها هم همین داستان حتی بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه که تا اینجا چند تا مدل وجود داره. اگه ما مدل آقای بنی‌صدر و مدل اون چند روز قهر آقای احمدی نژاد رو کنار بذاریم، یه مدل، مدل آقای خاتمیه که حرف خودش رو میزنه، یعنی یه گفتار درمانی معروف بود، یعنی یک نوع بدیل سازی گفتمانی داره، ولی در عمل در نهایت به هر حال در جاهایی که چالش بالا میگیره به هر حال اراده آقای خامنه‌ای پیش میره. یه روش هم آقای هاشمی، آقای رفسنجانی دوره ریاست جمهوری داره که حرف و عمل به اصطلاح رئیس جمهور و رهبر تقریبا با هم همسو بود و یکسان بود. آیا آقای روحانی میتواند مدل دیگری رو ارائه بده؟ این بحثی است که مفصل‌تر باید بهش پرداخت. من فکر میکنم که تا حالا آقای روحانی در مسائل داخلی روش موفقی نداشته، یعنی موضع‌گیری هایی کرده چه ایشون چه تیمشون در دولت، در رابطه با پول های کثیف، در رابطه با بورسیه ها و مسائل متعدد، حتی در اتون نظارت استصوابی قبل از مجلس انتخابات مجلس آقای روحانی موضع‌گیری خیلی تندی کرد، ولی اینها همیشه یه جرقه‌ها و جهش‌هایی بود که رعد و برق می‌زنه بعد خاموش میشه. آقای روحانی گفت که اگر می‌خواید اینجوری نظارت استصوابی باشه و یه جریان بیاد تو مجلس، خب اصلا دیگه انتخابات برگزار نکنیم، همینا بیان برن تو مجلس. ولی این دیگه پایان ماجرا بود. در این مورد، حالا مورد اصفهان هم به هر حال مورد مهمی است، آقای علی مطهری رساترین سخن رو مطرح کرد در این باره. من فکر نمی کنم موضع‌گیری آقای روحانی، موضع‌گیریش به لحاظ حقوقی و به لحاظ سیاسی مثبته، هرچند دیر هنگام بود ولی موضع مثبتی است. اما فکر نمی کنم از این وزارت کشور آقای مقیمی که مسئول انتخابات است و این تیم، تیم دولت و خود آقای روحانی، این چالش بیشتر از همین جدال سیاسی بیشتر به سر و پیشتر بره. بنابراین بایستی منتظر آینده بود. من فکر می کنم به جای این برخوردهای جرقه‌ای و به سر رد و برقی، اگر آقای روحانی تیمش با زبان کارشناسی با آقای خامنه‌ای حرف بزنه، زبانش تأثیر بیشتری داره، یعنی وضعیت مملکت رو بگه و این زبان با مردم هم، با زندگی روزمره مردم هم پیوند میخوره. آقای روحانی در انتخابات این زبان رو به کار برد، گفت چرخه سانتریفیوژ به چرخه، چرخه زندگی مردم هم باید به چرخه. خب این نوعی تنه زدن و برخورد بود با گفتمان رسمی به هر حال آقای خامنه‌ای، ولی پیوند خورد با زندگی مردم و بعد مستند شد به بسیاری از تحقیقات میدانی و کارشناسی و به ویژه در حوزه اقتصادی که وضع مملکت خرابه. حالا اگه با این وضعیت آقای روحانی با زبان کارشناسی با آقای خامنه‌ای حرف بزنه و ارتباط مستقیم با افکار عمومی داشته باشه و مسائل رو مطرح بکنه، الان مداخلات ایران در سوریه جدا اینکه حالا بخوام از الان وارد بحثش بشیم، یه هزینه سنگینی رو بر بودجه کشور تحمیل کرده، بودجه رسمی و غیر رسمی کشور که آقای واحدی هم اشاره کردن. خب افکار عمومی باید مطلع باشه که وقتی فرض کنید 5 میلیارد دلار از پول ایران آزاد میشه و سپاس 30 میلیارد دلارشون میخواد تپگش سری شنیدهای مهم، این چه تاثیر شگفت انگیزی رو زندگی روزمره مردم میذاره. این زبان هست که شاید بتونه تاثیر بذاره و با کمک فشار افکار عمومی و زبان کارشناسی معطوف امنیت ملی که حالا از دید آقای خامنه‌ای امنیت نظام هست، شاید یه جایی آقای خامنه‌ای رو تعدیل بکنه. وگرنه این تناب کشی ادامه داره و من فکر نمی‌کنم آقای روحانی و تیمشون مقاومت چندانی بکنن، ولی به هر حال کار اصلی رو مردم کردن که چرخوندن به هر حال بخش زیادی از اعضای مجلس رو و یه جریانی که در اقلیت حتی اکثر ایدئالش بود حالا میتونه بره ریاست مجلس رو بگیره که به نظر من باید این کارو بکنه، حالا در سالات بعدی اگر بود بشه.
بله بله آقای واحدی، من تمایل دارم نظر شما رو هم بدونم که به هر حال این ماجرای خانم مینو خالقی و واکنش هایی که دولت و خود آقای روحانی داشته، و ببینیم اگر پافشاری بکنه چه عوارضی و چه مسائلی پیش روی خواهد داشت و اگر نتونه روی این مسئله بایسته چه نکاتی در افکار عمومی برای ایشون به وجود خواهد اومد.
من اجازه میخوام دو تا نکته رو بگم. ببینید، یکی من تقصیر بسیاری از ناکارآمدی های خواسته یا ناخواسته های روحانی رو متوجه اصلاح طلبان بر رسانه ها، حتی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور میدونم. در دو سه سال اخیر مرتبا بر این عبارت بسیار غلط تاکید شد که توقعات رو از آقای روحانی بالا نبرید. در که توقعات بالا رفته، حتی حد اقل های توقعات بود. این در واقع هم به آقای روحانی کمک کرد که تنبلی بکنه در پیگیری خواست‌هاش. تازه اگر کسی قبول داشته باشه که ایشون واقعا به همه حرفایی که میزنن 100 درصد قبول داره، و هم آقای خامنه‌ای عزیز جناح مقابل خودش خودشو تقدیر کنه، اونها مرتبا توقعات رو برن بالا، یعنی توقعات از فج تبدیلش به اعدام. یعنی وقتی آقای روحانی و دوستانش حرف نمیزنن، اینوری هم میگن مطالعاتو برو نبرید، آقای جنتی میتونه آجا میگه این حسشا نباید آزاد چند، بلکه باید اعدام بشن. یعنی دقیقاً دو تا حرکت داره کشور میره پیش. آقای خامنه‌ای جناح خودش رو وادار میکنه توقعات رو برن بالا. دوستان آقای روحانی مرتبا فشار میارن و عرض میکنم متاسفانه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در این دو سال بیشتر در اختیار کسانی بود که با این گفتمان همراه بودن که توقعات رو بالا نباید برد. به گمان من اول باید اصلا توقعات رو اصلا بالا بردن توقعات، من اصلا نمیفهمم خواسته قانونی رو چه چیزی بالا بردن توقعات، اصلا توقع نیست، حق مردمه. یه نکته دومی که آقای روحانی باید نکته توجه داشته باشه که از این بعد حتی اگر تصمیم محض آقای خامنه‌ای هم باشه، در سال 96 و بعد از اون، حالا اگر رئیس جمهور باشه نباشه، مورد انتقام گیری آقای خامنه‌ای واقع خواهد شد. پس ایشون اگر به ایست و مقاومت بکنه، احتمال اینکه آقای خامنه‌ای عقب نشینی بکنه هست، کمان که در مقابل بعضی از پیشتر انقلابی‌ها آقای خامنه‌ای مقاومت عقب نشینی کرد. به گمان من مسئله بسیار ساده است. وزارت کشور اعتبارنامه نماینده رو صادر میکنه، رئیس جمهوری که اومده گفته من سرهنگ نیستم، حقوقدانم، داره برای یک طرف حقوقی درست تاکید میکنه که تصویب یا رد اعتبارنامه نهایی نماینده به عهده مجلسه. یعنی باید وزارت کشور موظف بر اساس نتایج انتخابات هفته اسفند برای خانم مینو خالقی اعتبارنامه صادر بکنه، به مجلس تاکید بکنه. ممکن است در مجلس آقای خامنه‌ای به نماینده فشار بیاره اعتبارنامه رد کنن، بذارید این کار انجام بشه، مهم نیست. چون من از این مثلا این مجلس اصلش چه کاره نماینده درش باشه نباشه، ولی حداقل برای یک موضوع استوری کرد. امروز که آقای روحانی حرف داره، اگر نمیخواد متهم بشه اینکه نزدیک هر انتخاباتی که میشه مشخص تون میذاره برای که قرار جل توجهشون جلب کنه، باید به وزارت کشور دستور بده اعتبارنامه خانم خالقی در وزارت کشور صادر بشه، بره مجلس. میگم عرض میکنم بره مجلس، مجلس صد کنه با فشار آقای خامنه‌ای بر همین نمایندگان اصلاح طلب، آقای تابش و آقای غیروزاری کم برن علیه خانم خالقی رای بدن و ایشون از مجلس بره بیرون.
آقای وایدی، به هر حال این صحبت آقای روحانی مفهومش همینه.
آخه مفهوم ببینید، من عرض میکنم مشکل ما اینه که ما میخوایم در رسانه ها صحبت کنیم. آقای روحانی به نظر من اصلا نیازی نبود این رو بگه. اگرم گفت که در واقع افکار عمومی تهیج کنه و همراه خودش کنه، بسیار خوب، کار خوبی کرد. باید همین امروز به وزارت کشور دستور بده اعتبارنامه خانم خالقی صادر بشه. این کارو با سخنرانی که سخنرانی و مصاحبه کار من شما سال گرفتاد آقای علیزاده، آقای روحانی یک قدرت در اختیارش، یک کلید به مردم نشون داده، یک خط نامه لازم است به وزارت کشور بر اساس قانون قشنگ میشه یک حقوقدان هم غیر از خودشون کنارش بشینه بر اساس موارد مصرح قانونی اعلام کنه به این دلیل باید اعتبارنامه خانم خالقی توسط وزارت کشور صادر بشه.
خب شما فکر میکنید چرا این اتفاق نیفتاده؟ فقط در حد همین جمله بوده ظرف این دو ماه اخیر و واکنش عملی رو ما نمیبینیم؟
ببینید، من میتونم از دو دیدگاه کاملا بدبینانه یا خوشبینانه بگم. بدبینانش اینه که آقای روحانی هم یک بازیچه در دست آقای خامنه‌ای قراره که یه جور افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن برای اینکه مردم دلشون خوش باشه، حالا یه تست متفاوت از آقای مثلا احمدی زاده سرکاری. بدبینانش اینه که متاسفانه من کم کم دارم به این نگاه نزدیک میشم. خوشبینانش اینه که بگیم آقای روحانی میخواد درگیر نشه. اما این حرف از سال گذشته مکرر داره شده. آقای روحانی میخواد مسئله هسته‌ای رو حل کنه، پس تو مسئله کوتاه میاد. مسئله هستی من با صدای بلند فریاد میزنم، پروژه مشترک آقای خامنه ای، آقای روحانی، سپاه و همه بود، همه میخواستن از شر تحریم ها راحت شن. آقای روحانی اگر در مسئله داخلی ایستادگی هم میکرد، سرنوشت برجام با 5% بالا پایین همین بود. این به نظر من یک دروغ بود، یک فریب بود، یا در واقع صد خود فریبی. بعد از ما هم میگم ببین، هی گفتیم آقای روحانی رو که فشار نده مسئله هستی حل کنه. مسئله هستی قطعاً با همین نتایج با 5% بالا پایین حل میشد. متاسفانه هنوز هم داریم. یه عده من گفتن آقای روحانی باید مسئله حسی درستان، بعد گفتن شده خواهدن پاس مجلس درستشه درگیر نشه، نوبر اصلا رو باید هم میگن انتخابات یه رئیس مجلسه. بعد هم یعنی انتخابات رئیس جمهوری در پیش فعلا درگیر نشیم اجازه بدیم بشه. به نظر من از امروز باید همه رسانه ها همه کسانی که حرفی دارن من کاملا حرف آقای علیزاده تایید میکنم حتی حقوقی بزنم بر اساس موارد خیلی سریع و شفاف قانونی وزارت کشور آقای روحانی موظف اعتبارنامه خانم خلاطی رو صادر کنه. اگر این کارو نکنه یا صدبند حکومتی یا رعب و وحشت در حدی که صلاحیت آقایون رو برای اعدام حکومت زیر سوال میبره.
خیلی متشکرم. همراه هستیم با مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و رضا علیجانی در پاریس. گفتگوی ما در دقایق پیش رو ادامه خواهد داشت.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجوری
حرف بزنید. آقای میدیدید ما با اونا چطوری صحبت می‌کنیم؟
من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر می‌کنم.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم. اگر دیدگاه و نظری دارید حتما با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. بار دیگر همراه هستیم با مشتبه واحدی و رضا علیجانی. آقای علیجانی این بار از شما شروع میکنم و فرصت ما البته حدود 7-8 دقیقه هست. خواهش میکنم به طور مساوی با آقای واحدی بتونیم تقسیم بکنیم که به این سوال هم پاسخ داده بشه که اون هم در مورد ریاست مجلس دهمه. الان تا حد زیادی بحث آقای عارف و آقای لاریجانی مطرحه. اصولگرا تا یه حد زیادی وضعیتشون مشخصه و در اظهار نظرهایی که کردن آقای لاریجانی رو اعلام میکنن، اما اصلاح طلبا ما با سه دیدگاه و نظر مواجه هستیم. یک دیدگاه مثل آقای مرعشی، اینها میگن که آقای عارف نماینده اصلاح طلبانه و باید آقای عارف انتخاب بشه. از یک سو آقای غلام حسین کرباشی دبیر کل حزب کارگزاران معتقده که فرقی بین آقای عارف و آقای لاریجانی وجود نداره. از اون ور آقای عباس عبدی از چهره های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان میگه که اگر اصلاح طلبان که قاعدتا منظور آقای عارفه رئیس مجلس بشن هیچ مزایایی جز عیب نداره. ایشون میگه مسئله اصلی اصلاح طلبان کسب ریاست مجلس یا جای دیگر نیست. هدف اصلی میگه باید رسیدن به تفاهم به منظور رفع محدودیت های موجود از رهبری اصلاحات به عنوان یک موضوع نمادین باشه. شما چه فکر میکنید؟ آیا این مسئله ریاست مجلس مهم هست که آقای عارف باشه یا آقای لاریجانی؟
ببینید اصولگراها خب شکست خوردن در انتخابات. خود آقای لاریجانی هم به هر حال با رأی پایین‌تری و عنوان دوم وارد مجلس شده. تندروها تعدادشون کاسته شده، هرچند آقای نور که اومده یه نفریش شاید جای چند تا از این تندروها رو بگیره. ولی از این طرف همین چند تحلیلی که شما گفتید بنمایش به این برمیگرده که ما بایستی با جریان اقتدارگرا و مشخصا با به چگونه برخورد بکنیم. برخی معتقدن ما باید کوتاه بیاییم، ما باید سعی بکنیم که به هر حال رفع سوء تفاهم بکنیم و با کوتاه آمدن مشکل رو حل بکنیم. رفتار شناسی جریان مقابل به ویژه شخص آقای خامنه‌ای نشون داده که این روش جواب نمیده. من معتقدم اصلاح طلبان و اعتدالیون میان روهای طرفدار دولت که حالا برنده شدن، اینها باید سیاست مجلس رو بگیرن. آقای عارف به لحاظ فردی شخص سالمی است، اخلاقی است، ولی شخصا خود ایشون مقلد آقای خامنه‌ای است. به لحاظ سیاسی بسیار خوب ملایم و حتی به تعبیر برخی از اصلاح طلبان به هر حال ضعیف برخورد میکنن. اما جدا از شخص ایشون، حالا افراد ناشناخته هم در بین اصلاح طلبان و نیروهای مستقلی که احتمال بهشون میپیوندن در مجلس خواهند بود و الان نمیشه رو فضای سیاسی مجلس خیلی پیش بینی کرد. اما در این حال من فکر میکنم بایستی این حالت تک صدایی از بین بره. آقای خامنه‌ای بپذیرن که یکی دیگر از سران سه‌قوه که در جلسات سران سه‌قوه شرکت میکنن، در برخی از نهادها مستقیم شرکت میکنن یا نماینده میفرستن، جدا از جنبه های کارکردیش به لحاظ سیاسی این انحصارگرایی که به وجود اومده این باید شکسته بشه. بعد به دوره مجلس، اگر این شکسته بشه خودش جنبه نمادینش به نظر من مهمتر از جنبه کارکردیش هست و تأثیر خودش رو هم در فضا سازی سیاسی بله. به اصطلاح خواهد گذاشت. این به هر حال تجربه تاریخ ایران هم نشون داده. اگر در مقابل پیشرفت این تجربه چی شخص آقای کروبی، شیخ مهدی شجاعی که این نامه رو از حصر خودش از به اصطلاح محبس خودش داد بر اساس این روانشناسی عمل کرد که اگر جریان مقابل تند رفت اگر جلوش نیستید پیشروی خواهد کرد، ولی اگر بیستید مثلا در مورد مینو خالقی اگر بیستند که من تصور نمی کنم اعتبارنامه ایشون صادر کنن، در همین یه مورد جریان مقابل کوتاه نخواهد آمد، ولی این براش تجربه میشه که اون رو تکرار نکنه. اگر فرضاً این درست باشه که آقای جنتی بله. تحمیل شده بر لیست، اگر مقاومت میشد در این مقاومت شاید شکست
بود. آقای علیجان خیلی متشکرم، چون وقتمون خیلی بله. کوتاهه و فکر میکنم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت برای آقای واحدی نمون. آقای واحدی نظر شما رو هم بدونم درباره ریاست مجلس دهم آقای عارف یا آقای لاریجانی و این دیدگاه‌های مختلفی که من براتون بیان کردم. خیلی کوتاه لطفاً.
من گمان میکنم استراتژی و استراتژی خودش رو مشخص کنم. ببینید در زمان تعیین کابینه آقای روحانی وقتی مطرح شد چرا پور محمدی و رحمانی فضلی در کابینه هستن، استراتژی گفتن ما چون میخوایم تعامل با جناح مقابل بکنیم این کار کردیم. وقتی نوبت شورای شهر تهران به شهرداری رسید این بحث گذاشتن که گفتن الا بعد بود باید محسن هاشمی بشه شهردار تهران، که باعث شد حتی والیباب که تا حدودی از جناح مقابل فاصله گرفته بود و بعد از اعضای شورای شهر که فاصله گرفتن دوباره به اون جناح پیوندن. خودتان هست و طلبا در این مورد فاقد استراتژی هستن و فرد محورن و متاسفانه حضور در قدرت براشون از کارایی قدرت مهمتره. اما چون بحث مطرح شد آقای علیجانی اسم آقای کروبی در کنار آقای عارف بودن، بعد از من خدمت شما میگم در بعد از انتخابات سال 88 پدر آقای عارف فوت کرد، آقای کروبی رفت عملیات خط شرکت کنه، یه مش اراذل اوباش و حکومت وایسان شعار دادن آقای عارف از جاش تکون نخورد، آقای کروبی گرش به خود من کرد. میخوام به شما بگم آقای عارف آدمی نیست آقای علیجانی عزیز که در بحران ها بیسته. من تردید دارم اگر ریاست مجلس در زمان تصویب برجام در اختیار آقای عارف بود دستور حتی در حد آقای لاریجانی انجام میداد. به گمان من تکلیف روشن کنم، از من بپرسید آقای علی مطهری بهترین کاندیدات اگر واقعا بخواد مردانه ریستن، آقای علی مطهری شرف داره به آقای عارف آقای لاریجانی هر دو.
خیلی متشکرم از مشتبه واحدی فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و همچنین رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس که در این ویژه برنامه 60 دقیقه‌ای همراه ما بودن. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 20420221122112 و همچنین میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه در این 60 دقیقه با ما همراه بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. در لحظات بعدی بخش خبری ما رو خواهید شنید، همراه هستیم با حمید فاطمی تا در ساعت 21 به وقت ایران تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.